کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. شماره تلفن استودیوس و فقط در زمان پخش برنامه شما میتونید با این شماره تماس بگیرید و همچنین شماره 079-101-7062 برای شنوندگانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 28 ماه مه 2018 برابر با 7 خرداد ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با یک ترانه برنامه رو آغاز می‌کنیم و ادامه خواهیم داشت. ترانه زیبا از یک خواننده جوان گمنام که بسیار زیبا این برنامه رو اجرا کرده. بازخوانی ترانه ای وطن.
شهر عشقی
یک خواننده جوانی بود که اینو به طور خصوصی ضبط کرده بود و بسیار زیبا بود. دوستان، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. گزارشی از ششمین روز اعتصاب کامیونداران. فیلمی آمده در سایت ایران پرس نیوز، حمله مزدوران خامنه‌ای به رانندگان کامیون‌ها با شوکر و گاز اشک‌آور برای خاتمه دادن به اعتصاب. به گزارش خبرگزاری هرانا، اعتصاب کامیونداران ایران که از روز سه‌شنبه اول خرداد ماه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفیشان آغاز شده، روز یک شنبه برای ششمین روز متوالی همچنان ادامه داشت. به دنبال این اعتصابات در روز یک شنبه نشست هماندیشی وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای با هدف چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات این بخش با حضور جمعی از مسئولان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از روز سه‌شنبه اول خرداد ماه کامیونداران بسیاری در شهرهای ایران در اعتراض به ثابت بودن کرایه‌ها، افزایش قیمت بیمه‌ها، افزایش عوارض اتوبان‌ها، کمیسیون بالای باربری‌ها، هزینه بالای تعمیرات و قیمت بالای لوازم یدکی دست به اعتصاب زده و خواستار عملی شدن مطالبات صنفی خود شدند. با وجود اینکه طی روزهای گذشته برخی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت اعلام کردند که این اعتصاب پایان یافته، اما روز یکشنبه شش خرداد دیروز نیز اخبار و تصاویری مبنی بر ادامه گسترده اعتصاب در بسیاری شهرها از جمله قزوین، کنکاور، قائن، سلماس، خوی، کرمان، ارومیه، یزد، نیشابور، بروجرد، آزادشهر، عراق، لرستان، نهاوند، الشتر، ملایر، اسدآباد، صالح‌آباد، همدان، نقده، آذرشهر، اردبیل، بندر امام، سبزوار، اهواز، بندرعباس، سمنان، بیجار، دزفول، کوهدشت، ابرکوه، نوشهر، شیراز، چالشتر، ماکو، بندر انزلی، دامغان، اصفهان، توسرکان، دهدشت، سیرجان، فسا و زیار مخابره شده است. همچنین با توجه به تداوم حضور تانکرهای سوخت در این اعتصاب سراسری، گزارش شده که برخی از پمپ بنزین ها همچنان با کمبود سوخت مواجه هستند و بر اساس برخی گزارش ها امروز نیز در مواردی تانکرهای سوخت که در این اعتصاب مشارکت ندارند یا وابسته به نهادهای دولتی هستند، با اسکورت نیروهای انتظامی و امنیتی در صدد تأمین سوخت برخی از جایگاه‌ها دیده شدند. لاوروف میگوید در مرز سوریه و اسرائیل فقط نیروهای ارتش سوریه مستقر شوند. لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که در مرزهای جنوبی سوریه با اسرائیل و اردن باید فقط نیروهای دولتی سوریه مستقر شوند. به گفته لاوروف، طبق مذاکرات پیشین، مرزهای اسرائیل و سوریه منطقه عاری از درگیری اعلام شده بود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه 28 می برابر با هفته خرداد، یعنی امروز، اعلام کرد که در جنوب سوریه باید تنها نیروهای دولتی سوریه مستقر شوند. وزیر خارجه روسیه این سخنان را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خوزه پاشکو، همتای موزامبیکی خود در مسکو بیان کرد. لاوروف در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که درباره ایجاد منطقه عاری از درگیری در مرزهای جنوب غربی سوریه قبلا گفتگو شده است. او پیشنهاد کرد که در صورت خروج نیروهای غیر سوری، نیروهای دولت سوریه باید در این منطقه حضور یابند. لاوروف در ادامه افزود خروج نیروهای نظامی خارجی از سوریه همچون یک جاده دو طرفه است و این اقدام بر اساس توافق دو طرف باید انجام بگیرد. درخواست روسیه برای استقرار تنها نیروی دولتی سوریه در مرزهای جنوبی سوریه به معنای دور کردن ایران و حزب الله لبنان و دیگر نیروهای حامی ایران از مرزهای اسرائیل با سوریه است. چند روز پیش مقامات روسیه خواستار خروج نیروهای خارجی از جمله نیروهای ایران و حزب الله از خاک سوریه شده بودند. این موضع‌گیری را روسیه بعد از تشدید تنش بین اسرائیل و ایران در خاک سوریه اتخاذ کرده بود. ایران در پاسخ به این درخواست روسیه اعلام کرده است به خواست حکومت اسد در سوریه حضور دارد. ارتش عربستان سعودی پهپاد ایرانی در آسمان شهر ابها را منهدم کرد. یک مقام ارتش عربستان سعودی گفت که شورشیان یمنی با یک پهپاد ایرانی قصد حمله به فرودگاهی در جنوب غربی عربستان را داشتند. این پهپاد شناسایی و منهدم شده است. در حمله نیروهای ائتلاف عربی به صنعا 4 غیر نظامی کشته شدند. روز یک شنبه 27 ماه می 6 خرداد خبرگزاری فرانسه به نقل از ژنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف ضد حوثی به رهبری عربستان سعودی گزارش داد که شامگاه شنبه یک پهپاد در آسمان عربستان سعودی شناسایی و نابود شده است. هدف این پهپاد فرودگاه شهر ابها واقع در جنوب این شهر بوده است. به گفته المالکی، آزمایش بر روی پسمانده‌های این پهپاد ثابت کرده که هواپیمای بی‌سرنشین ساخت ایران بوده است. جمهوری اسلامی متهم به ارسال پهپاد یا دست کم فناوری تولید پهپاد برای حوثی‌های مورد حمایت خود در یمن است. آخرین بار اواسط اردیبهشت عبدالله المعلمی نماینده دائمی عربستان در سازمان ملل در پیامی به دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که جمهوری اسلامی شمار زیادی موشک بالستیک پهپاد و مینهای دریایی در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. او گوشزد کرد که این اقدام نقض قطعنامه‌های شورای امنیت به شمار می‌رود. دولت ایران پیوسته اتهام تجهیز شورشیان حوثی را رد کرده است. پایان بخش اخبار. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه دو صدایی با صدای ویگن و پوران، ترانه زیبای شانه قدیمی و زیبا، جلب میکنم.
برگی صورت جان کمتر زشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه.
بکشا ز مویت گره چند دیما، تا بکشایی گره شاید ز دل دیوانه، تا بکشایی بکشایی گره شاید دل دیوانه
دل در موید دارد خانه
مجروح گرده شدنی هر دم شانه مجروح گرده شدنی هر دم شانه
در حلقه موید بست نسیر است بینم خونین دل اینو سر هر دندانه بینم خونین دل اینو سر هر دندانه برگی سویت جان کم تر زن شانه چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه
بکشا زمویت گرهی چندیم تا بکشایی گره شاید ز دل دیوانه تا بکشایی گره شاید ز دل دیوانه
دل در موید دارد خانه
مجروح گردد چو زنی هر دم شانه مجروح گردد چو زنی هر دم شانه
در حلقه موید بست نسیر است بینم خونین دل اینو سر هر دندانه بینم خونین دل اینو سر هر دندانه
دل در مویه داره خانه مجروح گرده چو زنی هر دم شانه مجروح گرده
شنوندگان ارجمند همونجور که دیروز خدمتون اعلام کردم در مورد تئاتر در این مکان در این زمان کاری از نیلوفر بیضایی گفتم که اگر مایل هستید میتونید تمام این مصاحبه رو گوش بکنید اکنون این مصاحبه رو با هم میشویم که توسط رویا اشرف‌الدی این مصاحبه انجام گرفته
با درود به شما بینندگان و شنوندگان عزیز نمایشنامه اخیر خانم نیلوفر بیضایی در این مکان و در این زمان برگرفته از 5 داستان و بخش کوتاهی از رمان در حضر نویسندگی چیره دست و معاصر ما خانم مهشید امیرشاهی است با بازیگری ژاله شاعری، هرمین عشقی، مرتضی مجتهدی و نوازندگی آزاده بهرامی نمایشنامه زیبا و به یاد ماندنی اولین اجرای این نمایشنامه در اکتبر سال پیش یعنی 2017 در شهر فرانکفورت بود و تا کنون در چندین شهر آلمان به روی صحنه رفته آخرین اجرای این نمایشنامه در دوم ماه یونی در کشور سوئیس شهر زوریخ سالن تئاتر کلتور مارکت خواهد بود نیلوفر بیضایی نام و چهره ای آشناست و احتیاجی به معرفی ندارد. حتی اگر بخواهیم نگاه کوتاهی به زندگی این هنرمند و آثارش در زمینه کارگردانی، نوشتن نمایشنامه، مقاله، تحقیقات و فعالیت‌های اجتماعی او بیاندازیم، به زمانی بیش از اینها نیاز داریم. و در این فرصت کوتاهی که در اختیار ما قرار گرفته، می‌خواهیم صحبتی با نیلوفر بیضایی در رابطه با نمایشنامه اخیرش در این مکان و در این زمان داشته باشیم. به شما درود میفرستم نیلوفر جان و با تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دادی.
من به تو سلام میکنم ممنون از دعوتتون و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
خب نیلوفر جان اول از خبرهای خوب شروع کنیم. نمایشنامه در این مکان و در این زبان در جشنواره ایرانی هایدلبرگ در تاریخ اول فوریه امسال به نمایش در اومد و جایزه به خودش اختصاص داد. تا اونجایی که من دنبال کردم این تنها جایزه یا تقدیر از شما و کارهاتون نبوده که در این سال بهتون تعلق گرفته و به حق. مایل هستم که مقداری در رابطه با این جوایز از زبان خودتون بشنویم. ممنون میشم. بفرمایید.
حالا این سال آره مثل این که سال از این نظر پربرکتی بود، برای اینکه آغاز شد با همین جشنواره هایدلبرگ و انتخاب شدن نمایش ما از طرف تماشاگران به عنوان بهترین نمایش اون فستیوال، و بعد به کانادا من در ماه مارچ که به مناسبت سالروز روز زن یک انجمن فرهنگی زنان ایرانی ونکوور در حقیقت هر سال روز زن رو برگزار میکنن و هر سال از یک زن فعال در یک عرصه هنری یا فرهنگی تجلیل میکنن و اینا از قبل با من تماس گرفته بودن و من دعوت کردن ونکوور برای اینکه امسال من رو انتخاب کردن برای این تجلیل. و کار بسیار زیبایی که انجام شد این بود که یک کارگردان جوان تئاتر که کارش خیلی خوب بود، در حقیقت یک مجموعه ای شاید بگم خلاصه تمام کاریر نمایشی منو از نمایشنامه های مختلف من در حقیقت یک نمایشنامه در آورده بود و خیلی خوب اینا رو تونسته بود به هم در حقیقت صحنه های نمایش های مختلف رو به هم ربط بده و در حقیقت در دو شب این برنامه اجرا شد و هر دو شب هم این نمایش اجرا شد و تیترش هم برگرفته شده بود از اولین نمایشنامه که من نوشتم در شهر آینه و اسم کار این جوان کارگردان که اسمش حسام انوریه بود بانو در آینه. به هر حال من خیلی خیلی خوشحال شدم از که این شکل از تجلیل رو واقعا خیلی برام نو بود و خیلی ایده خوبی بود، چون اینا ماه‌ها تمرین کردن، گروه بزرگ نمایشی بودن به حدود 15 تا بازیگر، گروه موسیقی زنده و خیلی عظیم بود این مراسم و خیلی استقبال شد ازش. میگم در چیز خیلی مهم برای من بود که کشف کردم که چقدر استعدادهای جوان و خوب ما داریم و بچه هایی که آینده های درخشان دارن. و حال این هم مراسم تجلیل بود و بعدم سومی اخیراً بود که به مناسبت سال نوروز در بنیاد پاسارگاد من رو از جمله من رو امرا با آقای اسد سیف و یک آقای ببخش اسمشون به خاطرم نمیاد به عنوان بهترین شخصیت های سال بر من در عرصه هنرشون در عرصه ادبیات و اون آقای دیگر در عرصه تاریخ پژوهش تاریخی انتخاب کردم. به هر حال امسال میگم سه اتفاق از این نوع و به این شکل مبارک افتاد.
خیلی ممنون، ما هم خوشحالیم و افتخار میکنیم. خب حالا بریم سر مسئله یکم سخت‌تر. نیلوفر جان، تصویرسازی، آماده کردن یک متن ادبی، داستان و یا یک واقعه تاریخی برای تئاتر کار چندان آسانی نیست. شما قبلا هم این کار رو کرده بودین، داستان بوفکور صادق هدایت رو به روی صحنه بردین. چرا این شیوه رو انتخاب میکنین؟ آیا این شیوه کار برای شما چالش هایی رو ایجاد نمی کنه؟
100%. من اخوان برای که در کار تئاتر همیشه با دنبال چالش بودم، یعنی هیچ وقت نخواستم که خودم رو تکرار کنم، هیچ وقت نخواستم یک نوع کار بکنم و همیشه اون چیزه عرصه تئاتر دوست داشتم تجربه کنم و دوست داشتم علیرغم اینکه همه این اتفاقات به یه شکل عرصه تئاتر افتاده به شکل‌های دیگه، سعی کردم راه خودم رو پیدا بکنم. یکی از اینا به هر حال علاقه و توجه خود من در وهله اول به ادبیات بود و اینکه فکر کردم تئاتر یک هنر تصویریه، میتونه تماشاگر رو بیشتر جلب کنه، به طرف علاقه مند بکنه اولا به ادبیات و به این تشویق بکنه که بره و بعد بخونه و بیشتر ببینه. و مسئله خیلی مهم دیگه این بود که من خودم وقتی اثر ادبی رو میخونم، چون ذهنم خیلی تصویریه، مرتب از طریق تصویر تصاویر ذهنم باش ارتباط برقرار کنم و چالش مهم این بود که چگونه این تصاویر ذهنم رو به صحنه بیارم. البته نه از هر متنی، مثلا متنی که برام تأثیر گذار باشه و فکر کنم که مهمه برام، از جمله مثلا شما زدین که من قبلا بوفکور صادق هدایت سال 2004 تنظیم کردم برای اجرای صحنه ای و به روی صحنه بردم. پیش از اون هم سال 2002 فکر میکنم یا 2001 یک مجموعه داستان بلند، داستانهای کوتاه، مجموعه داستانهای کوتاه خانم میرا اسدی تبدیل به نمایشنامه کرده بودم. یعنی در حقیقت از این زاویه این سومین از کار متن ادبی است که من تبدیلش کردم به نمایشنامه. کار سختیه، چالش داره، ولی در این حال این چالش خیلی خیلی به فضای خلاقانه کار در حقیقت هم برای بازیگر هم برای خود من، صحنه سازی، تمام اینا که تو چجوری در هول و هوشه یک متنی که هنوز زنده نیست میتونی این متن رو زنده بکنی روی صحنه و با امکانات تئاتری اینو اجرا بکنی و لغت برداشت خودت از اون رو اجرا بکنی. یعنی هیچ هر کاری که ما انجام میدیم از یک متنی برداشت ما از اون متنه و همه اینها به هر حال یک چالشه و من خیلی دوست دارم این چالش رو در کار تئاتر.
ممنون نیلوفر جان. در اینکه خانم امیرشاهی نویسنده، مترجم، طنزپرداز، چیره دستی است در این هیچ شکی نیست، اما چرا آثار خانم امیرشاهی رو انتخاب کردی؟ چه ویژگی یا ویژگی‌های خاصی در اثرهای ایشون هست که توجه شما رو جلب کرده؟
پیش از همه چیز در مورد خانم امیرشاهی باید بگم واقعا تمامی غیر قابل انکار ایشون در شخصیت پردازی، در فضاسازی داستان، در اصلا در به کار بردن زبان در کارش هست و این مسلمه که از من اینو بهتون بگم این متن رو من، یعنی کاری از متنای خانم امیرشاهی رو فکریه که من 15 سال توی ذهنمه، یعنی 15 سال من با این خود درگیر بودم و فکر کردم که چگونه میتونم این رو به صحنه بیارم، چه بخشی از کاراشو میتونم که بچینم و روی این خیلی کار کردم و فکر کردم. یکی از مسائل گفتم، یکی از مسائل خیلی مهم مسئله تسلط ایشون به ادبیات، تسلط ایشون به شخصیت پردازی و فاصله داشتن ایشون با شخصیت پردازی های سیاه و سفید، یعنی همیشه اون چی میگن رگه های بین سیاه و سفید رو انقدر زیبا ترسیم میکنه و انقدر در میتونه به عنوان یک نویسنده، هرچند که هر نویسنده جانبداری خودشو داره ولی میتونه غیر جانبدارانه شخصیت ها رو بهشون بپردازه و که واقعا برای من خیلی تاثیرگذار بود. مسئله مهم دیگه اینه که تمام متنی که ایشون نوشته، چه داستانهای کوتاه پیش از انقلابشون، چه متنهای دیگه‌ای که دارن، نوشته‌های دیگه‌ای که دارن، همه به یک شکلی چه در متنهای طنزشون چه در متنهای جدیشون نگاه عمیقی داره به جامعه ایران، شناخت عمیقی داره از جامعه ایران، حتی از زبان‌ها و لهجه‌های مختلفی که در مناطق مختلف ایران هست. تازه من اینو تو کار به کار نبردم این بخش از داستانشون، ولی یک بخش داستانی داره انقدر خوب میشناسه تمام لهجه ها رو، تمام زبان، با احترام بسیار، نه اینکه برای مسخره کردن یا شوخی کردن با لهجه ها که من بسیار بدم میاد از این کار در عرصه هنر و ادبیات رایی بخواد کسی انجام بده، بلکه با شناخت اون شخصیت ها در اون فضا، در اون شهر، در اون شهرستان، در اون محیطی که بزرگ شدن و اینقدر قابل باورن این آدم ها در سخنرانی که میگن، در افکارشون، که اصلا خیلی حیف بود. اگر من در یه مصاحبه دیگه گفتم که از آرزوهای من اینه که یک زمانی 4 رمان داره خانم امیرشاهی باره مادران و دختران که به 5 نسل از زنان یک خانواده اشرافی میپردازه که البته در این خانواده اشرافی خدمه هستن، آدم مختلف هستن که از طبقات مختلف اجتماعی میان، 5 نسل از زنان رو دنبال کرده و از طریق اینا وقایع سیاسی و اجتماعی ایران رو. یکی از آرزوهام اینه که 4 پاره مادران و دختران ایشون یک زمانی به فیلم تبدیل، این دیگه در تئاتر نمی گنجه، یعنی چیزش خیلی فراتر از این میره و بخش چهارمش در حقیقت که در تبعید، یعنی اون شخصیت اصلی در تبعیده و به آلزایمر دچار شده و داره کم کم فراموش میکنه تمام خاطراتش، اینقدر زیباست، مهمه به نظر من و متاسفانه اینقدر خانم امیرشاهی به نسبت کارهایی که کرده و عمق کارهایی که کرده کم شناخته شده، بیش از همه به دلیل اینکه سالهای طولانی است که در تبعید زندگی میکنه، از اول انقلاب از ایران خارج شده، آثارش در ایران اجازه انتشار ندارن و درنش اونایی که ایرانن همه از طریق اینترنت یا جایی که بتونن مثلا داستانای کوتاهش رو بخشای تو اینترنت خوندن. به همین دلیل که خیلی برای من مهمه، هم به دلیل تواناییش در کار نویسندگی، هم به دلیل شخصیت واقعا کمیاب ایشون در پیشبینی یا نکتیزبینی وقایع اجتماعی و سیاسی در دوره هایی که خیلی در به زنگاه های مهم تاریخی عکس العمل های ایشون، همه اینا چیزایی که به نظر من کمتر شناخته شده مونده و من از این طریق، از طریق این کار هم یک اوماژی دارم به آثار ایشون و کارهای ایشون و هم در لایه های کارهای ایشون شخصیت های زنها رو دنبال میکنم و همین که از لایه سوم اصلا زندگی خود ایشون رو دنبال میکنم، از ورای داستانهاشون خود ایشون رو دنبال کردم تا به پایان و تا به امروز که در تبعید دیگه.
ممنون نیلوفر جان. معیار شما در رابطه با انتخاب این 5 داستان و بخش از رمان چی بوده؟ ارتباط این داستان ها با هم دیگه چه از نظر زمانی، مکانی و یا موضوع و اینکه چگونه این چون 5 داستان جدا از هم دیگه هستن و بخشی از رمان، ولی اینها همه رو شما به هم ارتباط دادین و به شکل یک نمایشنامه به روی صحنه بردین. ارتباط اینها رو چجوری به اصطلاح به هم وصل کردین؟ ارتباطشون با هم چیه؟ و در ضمن اینکه شما یک بخش از یک رمان رو جدا کنین و به روی صحنه ببرین خودش کار آسانی نیست، که هم زمانی که رمان به این شکل زیبا به هم پیوند خورده جدا کردن یک بخش از اون کار آسانی نیست. علت اینکه شما این قسمت رو انتخاب کردین چیه، این بخش از رمان رو؟ به اصطلاح متن رمان رو بیان کرده، یا اینکه بخشی هست که شما خودتون علاقه خاصی به این بخش داشتین و چرا؟ ممنون میشم، بفرمایید.
به دلیل علاقه خاصم نبوده، چون کل رمان رو دوست دارم. من کاری که کردم اینه که از بین 75 داستان کوتاه ایشون 5 داستان انتخاب کردم، که این 5 داستان در حین اینکه هر کدوم یک داستان جداگانه هستن و به لحاظ محتوا به هم ربطی ندارن، ولی در حقیقت یک مسیری رو در کل نمایش دنبال میشه. اول از یک رابطه یک زن و مرد شروع میشه، میره رابطه درون خانواده، میره از رابطه درون خانواده به شخصیت زنی که در این در خانواده ایرانی مدرن که در واقع همه اینها با هم تلفیق توی خانواده، تناقض ها، و این زنه که ما دنبالش میکنیم تا پایان که به تبعید میاد. یک داستان از داستانهای مختلف ایشون در آوردم که این داستانهای مختلف هر کدوم در شخصیت زن رو باید دنبال کرد توش، چون اصل در حقیقت اونه و داستانی که بر اون میگذره. در انتخاب داستان ها سعی کردم که اینو حفظ بکنم که داستانهای جدیتر یا یکم چی میگن جدی به این معنا که شاید غمگین در یک جاهایی، داستان بعدی که دنبال میشه کاملا طنز داره. این فضای کومیک تراژیک در حقیقت مرتب در تغییره، و این تغییر رو من مخصوصا خواستم دقیقا برای شکستن اون لحظاتی که خیلی حسی میشه در کار، و برای وارد کردن تماشاگر دوباره به این نوعی از فاصله با فقط با درگیر شدن صرف حسی، و اینکه توانه اینو پیدا بکنه که در حقیقت همراه با این فکر با فکر دنبال کنه کارو. برای این من در حقیقت شگردای خودم به کار بردم، ولی چیزی که مهم هست اینه که این داستانا میتونه به اون بخش از رمان، یعنی دقیقا اون بخشی از رمان رو من انتخاب کردم در پایان که چکیه کل اون حسیه که زنی که اون تاریخ چرا به دنبالش داره، که در تک تک داستانا میبینیم، حتی در نوجوانیشو میبینیم، جوانیشو میبینیم، میانسالیشو میبینیم، عکس العملی است که به یک پدیده‌ای به اسم انقلاب اسلامی نشون میده در مقابل فضایی که میبینیم اسلامی شده. تمام اون پدرسالاری زیر رو که در خانواده متوسط خودش به شکل‌های مختلف حس کرده داره به شکل یک شکل حکومتی پیدا میکنه. در حقیقت من همه اینا رو چون در ارتباط هم داره به یه شکلی به هم اونجا بخش‌های ارتباط دار رو به هم وصل کردم، و در واقع در پایان هم تو که گفتم به یه شکل زندگی و به تبیین آمدن خود خانم امیرشاهی و عکس العمل خود او به پدیده انقلاب ایران رو دنبال کردم در کار. بیشتر بگم دیگه خیلی همه رو گفتم دیگه، بعد نمایش بدید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون،
خیلی کلی بگم،
خیلی ممنون. حالا اگر ممکنه بازم یه مقداری کوتاه از خود اون داستان ها بگین، از خود نمایشنامه بگیم.
میتونم بگم مثلا داستان اول داستان یه زن و شوهریه که دارن توی جاده میرن و قهرن با هم، و زنه چیز این اولین داستان، اینو بهت بگم اولین داستانی از داستانهای خانم همشایی که من خوندم و سریع فکر کنم این باید رو صحنه تئاتر اجرا بشه. اینقدر زیبایی این در این که زن و مرد توی ماشین نشستن دارن تو جاده میرن با هم قهرن، ولی فکر میکنن و افکار هر کدوم مشون گفته میشه. مثلا معزنه میگه که خب الان ببین، الان اونجا رو نگاه کن، الان داره به این فکر میکنه، الان اینجوریه، فکرای همدیگر رو حدس میزنن ولی با هم دیالوگ ندارن. و در طول تمام این دقیقا اون چیز حس مالکیتی که مرد نسبت به زن حس میکنه، حسادتش به یه مرد مثلا دیگه که دوست فامیلیشون هست، گفتن رابطه زناشویی در چیز شروع میشه. بعد میره توی خانواده ایرانی که مثلا عمو از فرنگ برگشته، نمیدونم میخوان اسم بذارن رو بچه فامیل، بعد سر اینکه اسم بچه ایرانی باشه فرنگی باشه آخر سر معلوم نیست کجا. این داستان زیبای خانم همشایی بر اسم گذاری بچه سیمین که زمان شاه نوشته که آخر سر قرآن باز فرس قرآن، یعنی تمام این تناقضا رو. و بعد میره تو داستانای بعدی که همه رو نمیگم، بعد داستان بعدی دوباره داستان یک زنی است که ما میبینیم بعد سرش اومده یا توی تصادف یا هر چیزی بیشترش رو نمیگم، و از اون دوباره وارد داستان بعدی میشیم. یعنی هر کدوم از این داستان ها یک لایه از اون فضای جامعه ایران، نه فقط قبل از انقلاب. من اینو جوری کار کردم دقیقا کسایی که امروز زندگی میکنن هم تمام این فضا رو حس میکنن، چون داستان اکثر مال قبل از انقلاب، ولی نوعی که من پرداختم در حقیقت تمام اون تناقضای درون یک خانواده به ظاهر مدرن ولی در درون پر از آغاز و سنتگرا رو در حقیقت در اینا ما میبینیم، و میشه یک خانواده امروزی رو هم در اون دید تا انقلاب ایران. بر هر کدوم از این داستان ها، بعضی داستان ها خیلی خنده‌دار و شیرینه، مثلا چون هم شمار رفتنه، ولی داستان خیلی پیش پا افتاده به نظر میاد، ولی در درون این داستان نقشی که شخصیت ها بازی میکنن ما رو میبره به اعماق جامعه و به اعماق اون تناقضایی که در درون جامعه و یک خانواده ایرانی وجود داره.
ممنون از شما. نیلوفر جان، شما تو نمایشنامه هاتون از تمهیدات تئاتر مدرن مثل ویدیو، موسیقی زنده اینا هم استفاده میکنین. قدری در رابطه با این تکنیکا و اثرشون توی تئاتر و چرا انتخاب کردین برامون توضیح بدین. ممنون میشم، بفرمایید.
ببین، به نظر من همه هنرها، من به این واقعا باور دارم که همه هنرها با هم در ارتباطن، و تئاتر یک هنری است که به دلیل صحنه‌ای بودنش این امکان رو ایجاد میکنه که تو بتونی هنرهای دیگر رو واردش بکنی، ولی اون چیز اصلی خودش رو، حسه اصلی تئاتری خودش رو حفظ بکنی. و وارد کردن این هنرهای دیگه در حین اینکه کمک میکنه به گسترده تر شدن فضای هنری در یک کار، در این حال این المان‌های مختلف، من مثلا توی یک کارهای قبلی مثلا همیشه از فیلم استفاده، تو همین کارم از فیلم استفاده میکنم، از دوربین زنده استفاده کردم، نمیدونم جای از نقاشی استفاده کردم، از همه هنرهای مختلف توی کارهای من دیده میشه. و اونم دلیل داره که دلیلش دقیقا همینه که من سعی میکنم هنرهای مختلف رو در تئاتر به هم برسونم و در این حال مفهوم صحنه تئاتر رو از اون طریق گسترش بدم. در این کارم همینطوره که من از اون المان‌های مختلف، و مثلا موسیقی تو کارهای من خیلی مهم بوده همیشه، مدتی برای آهنگ ساخته میشد پخش میشد، الان برای این کار ایجاب میکرد که موسیقی زنده باشه و فکر کردم که اینجوری بهتر خواهد بود، و موسیقی زنده همش ملودیاش ساخته شده در طول کار، که در حقیقت اینا هم برای فاصله گذاری، یعنی شکستن فضاها، ایجاد فاصله برای که تماشاگر دوباره بتونه وارد و واقعه بشه، و هم برای فضا سازی. من خیلی وقتا از موسیقی خیلی مثلا میکنم اکثر، ولی نه موسیقی که همینطوری بی الکی بیاد بره، یا مثلا موسیقی که سعی میکنم از موسیقی، حتی موسیقی های آشنا کمتر استفاده کنم، من جایی که دقیقا میخوام از اون استفاده کنم، برای که میخوام تماشاگر یاد یک چیزی، یک خاطره مشترک بندازم، که این خیلی کم به وجود میاد. اکثرا دوست دارم که موسیقی بکر باشه، موسیقی ساخته شده باشه برای لحظه به لحظه اون واقعی که الان داره تو صحنه اتفاق میفته. به هر حال برای من خیلی جالب و مهم بوده همیشه امتحان کردن ورود هنرهای دیگر رو به تئاتر، و خودم چون کلاژای نمایشی و این کارم به هر حال یک نوع کلاژ نمایشیه، و من همیشه دقیقاً دارم یک جوری مونتاژ میکنم و از فیلم از تئوری فیلم استفاده میکنم در تئاتر و خیلی چیزای دیگه، یعنی فکر میکنم که همه اینا کمک میکنه، تئاتر رو از تئاتر بودنش خارج نمیکنه، بلکه تئاتری بودن فضا رو میتونه بیشتر القا بکنه و بیشتر تماشاگر رو وارد اون فضای صحنه بکنه.
ممنون. سوال دیگه من از شما اینه که ببینیم هر کار هنری برای اجرا شدن، برای ارائه شدن به جامعه با مشکلات خاص خودش روبرو هست. کتاب با یه سری از مشکلات روبرو هست، فیلم با یه سری از مشکلات دیگه. در مورد تئاتر مسئله وسایل و اون وسایلی که شما برای صحنه پردازی بهش احتیاج دارین هست، ولی من دیدم که نمایشنامه های شما توی شهرهای مختلف اجرا شده، شاید توی کشورهای مختلف اجرا شده، و همین نمایشنامه اخیرتون که الان از آلمان قراره بیاد سوئیس. این مشکل وسایل کار، وسایل صحنه رو شما چجوری حل کردین؟ چون تمام این وسایل رو از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور بردن واقعا مشکله. شما این مشکل تئاتر رو چجوری حل کردین برای خودتون؟
ببین، پیش از اینکه به مشکل برگردیم، من اصولا در تئاتر مینیمالیسم رو دوست دارم و از اولم در کارام بوده، یعنی از حد بیشترین استفاده رو کردم و من همیشه از تجمل توی صحنه، بودن وسایل اضافه توی صحنه، هر وسیله و هر شی که تو صحنه هست باید یک دلیلی داشته باشه وجودش. من برای دکور، به عنوان دکور از چیزی تو تئاتر استفاده نمی‌کنم. اصولا اینو می‌خوام بگم که نگاه خود من به تئاتر نگاه تجملی، من صحنه خالی رو ترجیح میدم خیلی وقت، برای اینکه کارهایی که میکنم به لحاظ فرم پرداختی کارهای ریالیستی نیست. من میخوام مثلا یه چه میدونم اتاق پذیرایی رو کنم رو صحنه، کارهای ناتورالیستی، بلکه من همیشه یک نوع ابستراکسیون وارد میکنم و این ابستراکسیون رو تو بعضی وقتا میتونی، برای مثال بزنم تو کار قبلی در حضور با که در حقیقت من میخواستم یک تصویری از اول تا آخر توی صحنه باشه، از یک تصویری از یک خانه که نیمه ویران و این وسط نمایش از هم بپاشه. تو فرض کن من با این امکانات تبعیدی خودم چجوری میتونم اینو درست بکنم؟ هزار امکانو در سر تمرین امکان چیز میکنم، چی میگن، باشون درگیر میشم تا بالاخره امکانی که پیدا کردم چی بود؟ از این پاراوانا هستش که تابستون میخرن میله های وصل میکنن، چیز میکنن، اون میله ها رو ما چادرش رو برداشتیم، فقط ساختار میله رو سیاه کردیم، چون اینا معمولا سفیده، صحنه گذاشتیم که دقیقا شکل یه خونه داره و وسط صحنه که این دو نفر دو تا شخصیت با هم دعواشون میشه، هر کدوم پایه پایین جلوشو که بردارن این خونه و همه کسایی که دیدن اصلا گفتن وای چقدر فوق العاده بود، چیکار کردیم، چی جوری این صحنه. یعنی کم امکان هم معمولا خلاقیت میاره، تو همیشه میخوای سعی کنی از کمترین امکاناتی که داری بیشترین بهره رو ببری و بیشترین افکت رو در صحنه تولید کنی برای هدفی که داری. و به همین دلیل هستش که ما از اول، چون من میدونم هم که با تئاترم جای مختلف خواهم گشت، همیشه نگاه هم به اینه که با از چیزایی استفاده بشه که تو صندوق عقب ماشین جا بشه، چیزایی باشه که بشه در واقع حمل و نقل کرد، و چون به شیوه کاری من میخوره، من از این نظر مشکلی نداشتم تا به حال. ما حتی بوفه کور رو با تخت چیچی که باید میبود که حرکت میکنه اینا، ما تا لندن هم با هواپیما هم بردیم، یعنی تمام جوری بوده که حتی برای سفرهای دورتر یا اون کار چهره به چهره فصل سرد، من تو کانادا و آمریکا و اینا ما باهاش همین وسایل رفتیم، با بارای عادی با هواپیما رفتیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. سوال دیگه من از شما اینه که از زمانی که ایده‌ای برای یک نمایشنامه به ذهنت خطور میکنه تا زمانی که اون نمایشنامه کامل میشه و آماده اجرا روی صحنه میشه، چه شیوهی رو استفاده میکنی؟ آیا شیوهی خاصی مد نظرتون هست یا بنا به اصولا متن و ایده اون شیوه های کار تغییر میکنن؟ چیز دیگری هم که مد نظر من هست، مسئله دیگری هم که هست، یک سری از توی تئاتر از ایمپروویزاسیون یا همون بداهه پردازی سر صحنه استفاده میکنن تا نمایشنامه کامل میشه، ولی این شیوه در رابطه با زمانی که شما از داستان و متن ادبی استفاده میکنین خیلی مشکل میشه، چون به هر حال اون نویسنده میخواد که اون سبک نوشتاری و سبک گفتاریش به شکل خودش باقی بمونه. شما با این به اصطلاح مسئله چجوری کار میکنین؟ شیوه شما چیه؟
ببین، اشاره که کردیم به ایمپروویزاسیون ما توی صحنه استفاده نمی کنیم. یک نوعی از تئاتر هست، مثلا فرض کن تو ایران تئاتر سعدی، مثلا اون تئاتری که نمایش تیپی بود که همیشه مشخصه اون سیاهه، اون نمیدونم حاجیه، نمیدونم فلان و غیره، اصلا فعل بداهه صحبت میکردن، ولی اون شیوه کاری که اونا میکردن برام، بلکه داستان همیشه آشنا بود و این آدما تسلط بسیاری داشتن در پرداختن اینو کس کردن به حال فیلم بدای بازی. ولی در نوع تئاتری که من کار میکنم، حالا جدا از کاری که من در هر کاری که من میکنم، همه اتفاقا ایمپروویزاسیون ما انجام میدیم، ولی من ایمپروویزاسیون رو به این قصد انجام میدم که مثلا من تم میدم به بازی و بر اساس اون تم ازشون میخوام مثلا 5 دقیقه با هم صحبت کنن بدون اینکه حرف بزنن، مثلا چه میدونم یه صحنه رو بزنن، که از توی اینا من یه سری تصویرم برای کار نهایی. ولی کار نهایی همه چیز توش فیکس، یعنی حتی 1 سانتی متر توی چیز نمیتونه این ور اونور بشه. میزانسنا همه مشخصه، یعنی نوعی که من کار میکنم کاری که تو نمیتونی هیچ چیزی شو تغییر، خودم میتونم تغییر بدم، تا آخر من تا اجرای قبلی الان هنوز تو کار تغییر دادم، ولی اون تغییر رو با بازیگرا تمرین میکنم و اونجا گفته هم اونو حفظ میکنیم، یعنی جایی برای اضافه کردن چیزی خارج از اون چارچوب بعد موقع اجرا وجود نداره در شیوه که من کار میکنم، ولی همه جاها وجود داره برای امتحان کردن همه چیز در زمانی که تو اتاق تمرین هستی. امیدوارم پاسخ داده باشم. سوال دیگه؟
بله ممنون.
گیر کردی؟
ممنون، متوجه منظورتون شدم و فکر میکنم که کاملا روشن و واضح بیان کردید. البته منظور منم همون ایمپروویزاسیون یا بدایت در سر تمرین ها بود تا اون
سر تمرین 100%. بله 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 100% ایمپروویزاسیون رو استفاده میکنم، برای که خیلی از تاثیرها اصلا از درون اون ایمپروویزاسیون ها میاد و خود بازیگرها رو نزدیک میکنه به اون نقشا، به اون فضاها و مثلا موضوعایی رو به اونا بدم برای ایمپروویزاسیون، برای آماده کردن یه کاری که همون موقع انجام میدم. من ممکنه در یه روز 20 تا ایمپروویز 20 تا موضوع مختلف با اینا ایمپروویزیشن انجام بدم، ازشون بخوام که یک موقعیت رو بازسازی کنن. همین این هم اونا رو به اون موقعیت نزدیک تر میکنه، هم به من نظر تصویری ایده میده یا چیزایی میده که در کامل میکنه اون ذهنیت صحنه یه خودمو، چیزایی که هرچی بیشتر از خود بازیگرا بیاد در خیلی جاها خیلی مهم بیشتر درشون مینشین می نشینه. من تلاش میکنم تا جایی که ممکنه هر چی بازیگرا خلاق‌تر باشن اینو بگم، این ایمپروویزیشن ها بهتر میتونه انجام بشه و نتیجه بهتری داره. بعد این نوع بازیگرایی هم داره که باشون آدم کار میکنه و تجربه خوبی من داشتم با کار. حتی میتونم بگم یک دوره چون انقدر کارهای من همیشه همه چیزش یک چی میگم ثانیه به ثانیهش فکر شده است، یک خواستم خودم رو از این بند بیرون بیارم. سال 2006 بود که من کار به زبان آلمانی کردم به اسم دیشتی مدشتیله و یک کار دیگه به اسم فرم ویدون دیشتی، دوتا رو توی یک سال کار کردم. پروژه مال فرانکفورت بود، یک مال برلین با بازیگرهای ملیت‌های مختلف. و اون کار آوای سکوت که کار کردم به آلمانی، در اون کار بازیگران ملیت‌های مختلف بودن و من تمام اون کار رو با شیوه ایمپروویزاسیون اصلا نوشتم. یعنی 3 هفته این بچه ها اومدن از جای مختلف، ما فقط تما ایمپروویزیشن داشتیم، اینا رفتن شهرهاشون، حتی ازشون خواستم با هم نامه نگاری کنن از تمام این متنا، ازشون خواستم در موقعیتاشون بنویسن، هم بنویسن و هم ایمپروویزیشن. بعد از 3 هفته رفتن شهرهاشون، من 10 روز وقت داشتم که متن رو بنویسم. من تو این 10 روز متن نوشتم و دوباره برگشتن و اونو ما کار کردیم و در حقیقت میشه گفت یک شکلی از کار مستند بود، بلکه تمامش از توی زندگی‌های واقعی خود اینا بود. یه بازیگر عراقی در زندگیش که چجوری به تبعید اومده، یه بازیگر ترک در مورد پدر مادرش که به دلایل اقتصادی اومدن به آلمان، یه بازیگر ایرانی که به دلایل سیاسی ایران رو ترک، هر کدوم از بیوگرافی اینا شد در حقیقت پایه و اون با اون ایمپروویزاسیون پایه اون کار شد. مثلا اون کار اونجوری شکل این تجربه رو کردم به این معنا در اون دو کار آلمانی.
خیلی ممنون نیلوفر جان، واقعا که باید گفت اصلا آدم سیر نمیشه از شنیدن صحبت هاتون و کاش وقت بیشتری داشتیم میتونستیم بیشتر با هم به صحبت بنشینیم، ولی میدونم که متاسفانه وقت ما محدوده.
دوستان نازنین، این تئاتر همین شنبه 2 ماه جون برگزار میشه و آدرس هستش کلتور مارکت امتلر اشتراسه شماره 23803 زوریخ. شماره تلفن اونجا هم هست 044-457-10-30 و ورودی هست 40 فرانک، تخفیف داده 30 فرانک، بنفیت کارتن هم هست 60 فرانک. دوستان جا زیاد نیست، لطف کنید زودتر برنامه رو رزرو کنید. برای رزرو جا به این ایمیل مراجعه کنید: reservation@kulturmarkt.ch و شماره اونجا هست 044-457-1060. بار هم از ساعت 19 شروع میشه و اوبند کاسم هست. این کاری از طرف انجمن ویاز و همکاری رویا اشف‌آبادی. دوستان یک اطلاعی دیگه هم هست که توجهتون رو به اون جلب میکنم. فردا جلوی سازمان ملل یک تظاهرات هست، کمیته برگزار کننده تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران، سوئیس. اول جوان بود که به 29 ماه می تاریخش تغییر پیدا کرد، یعنی در واقع فردا خواهد بود. کمیته برگزار کننده بر اساس اعلام فراخوان کلکتیو سندیکاهای فرانسوی به منظور دفاع از مبارزات کارگران در ایران و حضور شجاعانه نمایندگان کارگری ایران، رضا شهابی، داوود رضوی و لقمان ویسی در اجلاس سازمان جهانی کار تصمیم بر این گرفتیم که تظاهرات را فردا سه‌شنبه 29 ماه می از ساعت 12 تا ساعت 15 برگزار کنیم. در مقابل سازمان ملل برگزار میشه و این رضا شهابی و داوود رضوی و لقمان ویسی هم حضور دارند. دوستان با شماره تلفن جناب حسینی تماس بگیرید: 0726 701 4478، 0726 701 4478، برای اینکه بتونه عیوزه ها بتونم تنظیم بکنه و شاید اونها بتونن جای خالی دارن شما رو با خودشون ببرن. بله دوستان، البته یک کنسرت دیگه هم خواهیم داشت که این کنسرت دیرتر برگزار میشه، کنسرت شاهین نجفی هست که اطلاعاتی بیشتر من به شما خواهم داد. بعدن کنسرت شاهین نجفی در شهر لوترن برگزار میشه و 23 ماه 6 هست. 23 ماه 6 و اطلاعاتی بیشتر من به شما خواهم داد در فرصتی که پیش رو هست. تظاهرات فردا به مناسبت سازمان جهانی کار برنامه ILO هست که هر سال برگزار میشه در پلدوناسیون و این تظاهرات مقابل سازمان ملل در ژنو برگزار میشه ساعت 12 تا 15. شماره تلفن ارتباطی 0726 701 4478. البته تئاتر روز شنبه که هست در این مکان و در این زمان در کلتور مارکت برگزار میشه ساعت 20. شماره تلفن هست 044-457-1060 برای رزرو بلیت. دوستان پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده شادکام و سرفراز باشید. با ترانه قدیمی گیتی گل مریم برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
گل مریم در راه تو پر کردم، نداشتم
رها بود زیغم ها دل ما. رفتی و شد فنا آن رویا در دلم شد بی تو هنگام برپا در انتظارت عمرم هزار شد نفرین بر این دنیا گل مریم در راه تو پر پر کردم ندانستم هستم پای تو با پر کردم
Nachrichten, Berichte aus aller Welt. Von Frauen, mit Frauen.